اسلامی ایران، رادیو قرآن.
فصل جدید روابط ایران و روسیه با نقشه راه جدید، از ایجاد خط اعتباری 5 میلیارد دلاری تا افزایش حداقل 4 برابری صادرات به روسیه در 4 سال آینده، تمدید یک ماهه مهلت ثبت کارتخوان‌ها در ساماره سازمان امور مالیاتی، از سرمای کم سابقه 72 ساعته کشور تا بارش برف و باران در 14 استان، شرکت ملی گاز درباره افزایش مصرف گاز هشدار داد و 21,000 نفر در کرمان همچنان در محاصره سیل. آخرین خبرها از امداد رسانی به سیل زدگان جنوب کشور تا دقایقی دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، صبح پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی رو تقدیم حضورتون میکنم. در سفر رئیس جمهوری کشورمان به روسیه، مقامات دو کشور برای ایجاد خط اعتباری به مبلغ 5 میلیارد دلار به توافق رسیدند. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد گفته از این خط اعتباری برای تکمیل راه آهن رشت آسترا، خرید 200 دستگاه لوکوموتیو، تکمیل نیروگاه سیریک، اصلاح فنی خط آهن اینچبرون گرمسار، مدرن سازی نیروگاه رامین اهواز، افزایش ظرفیت نیروگاه سد گوتوند و چند طرح نیروگاهی و ریلی دیگر استفاده خواهد شد. به گفته ی آقای خاندوزی، تکمیل خط راه آهن رشت آسترا مناسبات تجاری میان تمام کشورهای اوراسیا با کشورهای خلیج فارس و حتی پاکستان، هند و چین را تغییر خواهد داد. اما آقای رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های خود در مسکو با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه دیدار کرد.
رئیس جمهور کشورمان پس از مذاکره و رایزنی مفصل با ولادیمیر پوتین که بیش از 3 ساعت طول کشید، چهارشنبه شب به جمع ایرانیان مقیم روسیه آمد. دیداری صمیمی که وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و نفت و نیز 3 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رؤسای نهادهای ایرانی مستقر در روسیه، تجار و بازرگانان، دانشجویان، دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنها هم حضور داشتند.
ان شاء الله اینا نتایجش برای جمهوری اسلامی ایران.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آغاز این نشست ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای توسعه همکاری در همه زمین‌ها و به ویژه در عرصه اقتصادی، موانع و مشکلات پیش رو را تشریح کرد. چند تن از تجار و بازرگانان ایرانی در روسیه هم خواستار کمک دولت برای مانع زدائی در مسیر مبادلات اقتصادی دو کشور شدند.
در همه اوضاع زمینه برای همکاری است.
دکتر سید ابراهیم رئیسی به ظرفیت‌های بسیار بزرگ برای جهش مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه اشاره کرد و گفت علی‌رغم رشد نسبتاً خوب، میزان مبادلات بین دو کشور رضایت بخش نیست.
اما در این رابطه ما نیازمندیم به یک آسیب زدائی، نیازمندیم که اون چه به عنوان مشکلات مطرح شد حالا اقدام بشه برای رفعش. تلاش میکنید، دوستان ما هم تلاش میکنن موانع برای صادرات مرتفع بشه. این مجوزهی که اشاره کردید برای که یک کالا بخواد صادر بشه باید 10 جا تایید بکنه، اینا رو باید به حداقل رسون تا کالا بتونه صادر بشه. سهم ما در تجارت روسیه مقدار نیست. اینو من نمیگم، امروز آقای پوتین هم همین گفت، چون خبر داشت از وضعیت، میگفت اصلا این میزان تجارت و اقتصاد کشور روسیه حتما میتونه ارتقا پیدا کنه به یک سطح قابل قبولی. این میزانی که الان کار تجاری و اقتصادی میشه بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه، نه از نظر ایشون و نه از نظر بنده و نه از نظر شما تاجر محترم و فعال اقتصادی قابل قبول نیست. سوال اینه که آیا این وضعیت میشه متفاوت بشه؟ بله، حتما میتونه بشه. اولش اراده است، بعد ایجاد سازوکارهایی است و رفع موانع هم تولید هم صادرات.
رئیس جمهور کشورمان روسیه را بازاری بزرگ برای کالاهای ایرانی برشمرد و خواستار رفع موانع صادرات کالا به این کشور شد.
من با این دیداری که با آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه داشتم، احساسم این بود که اراده جدی وجود داره برای رفع این موانع و این مشکلات.
دکتر رئیسی به ضرورت مدیریت نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت نرخ ارز را نمیتوان دستوری کنترل کرد، بلکه باید با سازوکار و تمهیدات مناسب مدیریت شود. رئیس جمهور کشورمون در این دیدار صمیمی به ظرفیت‌های بزرگ در دو سوی دریای خزر اشاره کرد و گفت باید همه ایرانیان از جمله تجار، بازرگانان و دانشجویان به این عرصه مهم بیایند و به تحرک بخشیدن به روابط اقتصادی، تجاری، صنعتی، فرهنگی و در دیگر عرصه‌ها کمک کنند. سید علی دارایی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس سازمان امور مالیاتی از تمدید یک ماهه مهلت ثبت دستگاه‌های کارتخوان به سامانه این سازمان خبر داد. آقای منظور:
یه سامانه ای رو طراحی کردیم و به اطلاع مردم عزیز رسوندیم که میبایست وارد این سامانه بشن، با کد ملیشون وارد میشن، اونجا میتونن ببینن که چه کارتخوان‌هایی به نام اونها ثبت شده و مشخص بکنن که این کارتخوان‌ها رو برای کدام پرونده مالیاتی میخوان اختصاص بدن. موارد زیادی بوده که یک کسی وارد شده و کد ملیشو که زده، دیده که کارتخوان‌های متعددی به نام او ثبت شده در حالی که او اصلا متقاضی این کارتخوان نبوده. بنابراین برای اینکه بعداً هموطنان عزیز دچار مشکل نشند، حتما ما توصیه می‌کنیم که به این سامانه، به این سایت مراجعه بکنن، my.tax.gov.ir. تا آخر بهمن ماه فرصت هست که انشالله فعالان اقتصادی، مردم عزیز مراجعه بکنند و وضعیت کارتخوان‌ها رو ساماندهی بکنند.
نسخه پیشی پزشکان برای بیماران یک بار دیگر به کرسی نشست. گزارش‌های میدانی از افزایش تعرفه برخی پزشکان خبر می‌دهد و در همین حال و طبق آمارها شکایت‌های مردمی هم از دریافت‌های خارج از تعرفه پزشکان 20% افزایش پیدا کرده.
طبق آمارها شکایات مردمی از دریافت‌های خارج تعرفه پزشکان 20% افزایش پیدا کرده و خیلی‌ها تجربه مواجهه با این تخلف رو داشتند.
همه گران کرده آقا، میگن همین ما زحمت کشیدیم، درس خوندیم. گفتم منم درس خوندم، معلمم.
حالا نسخه ای که پارسال ویزیتی که بود مثلا 80 تومن الان 130,000 تومن شد.
تو مطب با خیلی از این چافا میشه. رفتم دکتر، گفته که یه سکه بیار که من تو رو معرفی بکنم بیمارستان.
تازه بسیاری نمیدونن تخلف ها رو چطور باید گزارش کنن.
ثواب میدونی چقدر اگر بیشتر بود؟ متوجه بشی که داره بالاتر
میره. نه متاسفانه.
میدونی که میتونی اگر جای تخلف کردن گزارش بدی به شماره 190.
تو ذهنم میمونه انشالله.
وزارت بهداشت میگه علاوه بر سامانه 190
هیچ شکایتی نیست که به سامانه 190 برسه و پیگیری نشه.
دکتر رحیم نیا مدیر بازرسی وزارت بهداشت میگه علاوه بر سامانه 190 به طور سالانه 120,000 مورد بازرسی داریم.
خب از 120,000 مورد فقط 2,000 مورد چیز شده، مشکل داشتن. یعنی 2,000 مورد در 120,000 مورد عدد واقعا زیادی نیست. به این جمع من این خواهد برسم که اکثر جامعه پزشکی واقعا دارن رعایت میکنن.
اما دکتر کوهی، کارشناس تعرفه و نویسنده کتاب 20 سال تعرفه گذاری خدمات تشخیصی درمانی ایران، میگه قوانینمون بازدارنده نیست.
گاهن همپوشانی پیدا میکنن وظایفشون، بعضی منتظر اون یکی میشه که اون کارش رو انجام میده. قوانین ما در مورد برخورده با این چنین تخلفاتی باید حتما بازنگری بشه.
دکتر سید مجتبی میری، جراح و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب، یکی از اون پزشکانیه که از نگاه بیمارانش از همه نظر نمونه است.
اگر مریضی بگه ندارم، تا 50% ویزیتم داشته باشیم منشی ازش میگیره، کمتر از اون بخواد بده نمیگیرم دیگه، ازش میگم این دیگه مطمئنا نداره. دلم میخواد به مردمی که به من اعتقاد دارن خدمات درمانی ارائه بدم و پزشک مثل من زیاده تو ایران. اون تعداد اندکی ازینه های بیش از تعرفه ها رو میگیرن، خب فلسفه خودشون رو دارن، ولی فلسفه طبابت و رعایت اخلاق پزشکی ایجاب میکنه که ما رعایت کنیم.
پزشکان واسطه فیضند میان خالق و مخلوق. با احترام به پزشکان پاک دست و شریف، این دور از شأن پزشکی است که برخی با دریافت مبالغی بیش از تعرفه مصوب، فشاری بیش از رنج بیماری به مراجعین تحمیل میکنن. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز آخرین فرصت بخشودگی جریمه‌های رانندگی. به گفته رئیس پلیس راهور، همه جریمه‌های رانندگی که تا پایان سال گذشته صادر شده اند مشمول جریمه دو برابری اند، اما رانندگان اگر اصلش را پرداخت کنند جریمهشان حذف می شود. این بخشودگی شامل همه جریمه‌های دو برابر شده و معوق الساقی و تسلیمی است و شامل جریمه‌های امسال نمی‌شود. سردار هادیان‌فر گفت رانندگان می‌توانند با مراجعه به مراکز پلیس به علاوه 10 جریمه‌های معوقه خود را پرداخت کنند. سرما و یخبندان به اوج خود می رسد. سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز، فردا و شنبه با قرارگیری هسته سرمایی بر روی کشور، شاهد اوجگیری سرمای هوا در جو کشور خواهیم بود که 72 ساعت بسیار سرد را در کشور رقم خواهد زد. به گفته این سازمان طی این 3 روز دمای هوا در کشور بین 6 الی 12 درجه سانتیگراد سردتر از حالت طبیعی خود خواهد بود. همچنین امروز 14 استان کشور از جمله تهران و البرز هم بارانی و در ارتفاعات برفی خواهد بود. سازمان راهداری از مسافران خواست هنگام تردد در محورهای دارای بارش احتیاط لازم را به عمل آورند و پیش از سفر با مراجعه به سامانه 141 از وضعیت راه ها مطلع شوند. اما به دلیل بارش باران در 3 روز اخیر غرب و جنوب استان کرمان شامل شهرستان‌های جیرفت، کهنوج، منوجان، فاریاب، رابر و بافت متاثر از سیل شدند. وزیر کشور و رئیس جمعیت هلال احمر دیروز از مناطق سیل زده جنوب کرمان بازدید کردند. آقای وحیدی از تامین و رفع فوری نیازهای سیل زدگان استان کرمان خبر داد و گفت عمده نیازهای مردم در روستاهای فاقد دسترسی را نیازهای معیشتی تشکیل می‌دهد که قرار شد تا امروز حجم بیشتری از کمک‌ها به دست مردم برسد. آقای کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر هم گفت به دلیل تاریکی هوا بیشتر از راه زمینی به آسیب دیدگان سیل امداد رسانی می‌شود. مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان گفت 21,000 نفر در استان همچنان در محاصره سیل هستند. آقای سعیدی درباره آخرین وضع مناطق سیل زده استان کرمان و امدادرسانی افزود:
امداد هوای ما در چند نقطه در استان، در ریگان، در شهرستان رودبار خوشبختانه تونستیم انجام بدیم. نزدیک 21,000 نفر هنوز گرفتار سیلاب هستند و در محاصره سیلاب هستند. انشاءالله با جدیت پیگیری خواهد شد. در حال حاضر 167 روستا کماکان از 120 روستای ما راهشون مسدود هست و امکان دسترسی به اونها وجود نداره. هنوز 16 روستای ما در حال تخلیه شده هستن و امکان بازگشت عزیزانمون به این روستا وجود نداره. 4652 واحد از 5064 واحد آب گرفته شده هنوز کماکان به شفاف گرفتگی هست. هنوز کماکان 79 روستای ما در محاصره سیلاب هست و امکان دسترسی بهشون وجود نداره، به خاطر اینکه 43 روستا برقشون قطع هست، 54 روستا هم آبشون پونن و این دلیل است که امکان ورود نیروهای عملیاتی به منطقه کماکان هم میسر نشده.
اما مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران هم درباره افزایش مصرف گاز هشدار داد. آقای نور موسوی گفت پیش بینی می‌کنیم با اوجگیری سرمای هوا مصرف گاز در بخش خانگی بالای 600 میلیون متر مکعب خواهد رسید. زلزله 4.9 ریشتری حوالی آران و بیدگل در استان اصفهان خسارت جانی و مالی نداشت. رئیس سازمان امداد و نجات گفت کانون زلزله در منطقه کویری و خالی از سکنه بود. ولیپور افزود گروه‌های ارزیاب و امداد و نجات در منطقه حضور دارند. زلزله ساعت 5:07 دقیقه بامداد در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد. زمین لرزه چند پس لرزه هم داشته است. سیستان و بلوچستان در انتظار ورود آب رودخانه مرزی هیرمند با بازگشایی 2 دریچه از 4 دریچه سد کمالخان در کشور افغانستان، آب رودخانه مرزی هیرمند به سمت ایران روانه شد. استاندار سیستان و بلوچستان گفت با این حجم آبی که در حال حرکت به سمت ایران است، امیدواریم چاهنیمه های سیستان پر شود و به یاری خدا مشکلی برای تامین آب سال آینده نداشته باشیم. مقامات افغانستان در حال آب هیرمند را رها کردند که در 2 دهه اخیر سهم ایران از آب رودخانه مرزی هیرمند بر اساس معاهده‌ای که بین دو کشور است داده نشده، اقدامی که باعث شد دریاچه هامون که در مرز ایران و افغانستان است خشک شود و مشکلات زیست محیطی و معیشتی زیادی برای مردمان هر دو سوی مرز ایجاد شود. تعیین مالیات 100 میلیون تومانی برای هر خانه خالی صحت ندارد. سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر گفته مالیات خانه‌های خالی بر اساس متراژ و تعداد ماه‌هایی است که خالی بوده. آقای رحیمی گفته در حال حاضر سازمان امور مالیاتی امکان اطلاع از وضعیت خانه‌های خالی و محاسبه مالیات اون رو برای افراد فراهم کرده. همکارم از تحریریه خبر به استودیو اومدن تا در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای بیدگوریان، خبر مالیات 100 میلیون تومانی اونطوری که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده صحت نداره و خب ملاک برای دریافت مالیات از خانه های خالی متراژ هر خونه و ماهایی هستش که اون خانه خالی بوده. الان اعلام شده که امکان مشاهده مالیات محاسبه شده برای خونه های خالی افراد فراهم شده. این به چه شکلی امکان پذیر هست آقای بیدگلیان؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خانم رمی، برای اجرای قانون مالیات خانه های خالی که مصوب آذر سال گذشته بود، پس از کش و قوس های فراوان وزارت راه و شهرسازی قرار بود تا آخر این ماه یعنی آخر دی فهرست نهایی اطلاعات خانه های خالی رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بده. الان سازمان اعلام کرده که نخستین فهرست منتشر شده، ظاهرا اطلاعات مربوط به بیش از 1,100,000 واحد مسکونی خالیه. الان مالکان واحدهای مسکونی خالی میتونن از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی برای مشاهده وضعیت مشمولیت و اطلاع از میزان مالیاتی که بهشون تعلق گرفته و حتی پرداخت اون اقدام کنن. اونطور که اعلام شده مهلت پرداخت هم تا پایان بهمن خواهد بود، یعنی ماه آینده.
خب چجوری حالا مراجعه کنیم و چجوری مالیات رو بدیم؟
باید به درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه بشه.
یعنی بریم تو گوگل مثلا سرچ کنیم؟
دقیقاً، اگه توی گوگل سرچ کنید درگاه رو پیدا میکنن. البته برای ورود باید در صفحه ورودی با ارائه کد ملی و شماره تلفن همراه ثبت نام کنن. بعد از اینکه ثبت نام کردن وارد درگاه میشن. در پوشه خدمات اصلی مالیاتی باید گزینه درگاه ملی خدمات الکترونیک رو انتخاب کنن. در اونجا میتونن خلاصه وضع مالیاتی خودشون و اطلاعاتی که ازشون صحبت شد رو مشاهده کنن.
بعد میتونن اعتراض هم بکنن؟
بله، در همین درگاه افراد میتونن اگه اعتراضی دارن ثبت کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بیگونیان.
خدا نگهدارتون.
خب یک خبر دیگر هم بشنوید. وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش نمیتواند تضمین دهد که زیر میز توافق احتمالی با ایران نزند. بلینکن گفته بایدن فقط میتواند بگوید خودش در کسوت رئیس جمهور چه کاری انجام خواهد داد. دوره جدید مذاکرات لغو تحریم از 8 آذر در وین آغاز شده است. لغو تحریم ها راستی آزمایی آنها و تضمین دهی آمریکا برای نقض نکردن توافق بخشی از مهمترین خواسته های ایران در مذاکرات است. So you're right. One of the things that Iran is
حق با شماست. یکی از مواردی که ایران درخواست داشته دریافت تضمین‌هایی بوده که ما بار دیگه از توافق خارج نشیم. اینم درست میگید که ما در سیستم خودمون نمیتونیم این تضمین‌های محکم رو ارائه کنیم. رئیس جمهور بایدن قطعاً به عنوان رئیس جمهور آمریکا میتونه مادامی که ایران به توافق پایمند بمونه بگه که چه کاری میکنه و چه کاری نمیکنه. اما اون نمیتونه رؤسای جمهور آینده رو تضمین کنه. این یکی از مواردیه که ما در مورد اون گفتگو میکنیم.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی هندبال ایران پس از پیروزی برابر استرالیا دیروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا با نتیجه 42-29 تیم هند رو هم شکست داد و با دو برد پیاپی صعودش را به جمع 8 تیم برتر مسجل کرد. ملی پوشان ساعت 18:30 دقیقه امروز در آخرین بازی مرحله گروهی برابر عربستان میزبان قرار می‌گیرند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا از امروز با رقابت 12 کشور در هند آغاز می‌شود و بانوان ایران ساعت 17:20 دقیقه به مصاف تیم میزبان می‌روند. این نخستین حضور تیم فوتبال بانوان ایران در جام ملت‌های آسیا محسوب می‌شود، اما هند سابقه 8 بار حضور در این رقابت‌ها را در کار نمی‌دارد. چین و چین تایپه دیگر حریفان تیم کشورمان در مرحله گروهی هستند. لیگ برتر والیبال مردان ایران دیروز پیگیری شد و در هفته 19 هم تیم صدرنشین سپاهان اصفهان در سه دسته پی‌وپی شهرداری ارومیه نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول را شکست داد و 48 امتیازی شد. پیکان تهران 3-2 از سده شهرداری گنبد گذشت و موقعیتش را در پله سوم جدول حفظ کرد. پاس گرگان، فولاد سیرجان و راهیاب بلال مریوان با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب برابر تیم‌های مقاومت یزد، هورسان رامسر و سایپای تهران به پیروزی رسیدند. مصر افسنجان 3-2 شهرداری رامین رو برد و دیدار آذربایجانی و رومیه با هراز آمل به دلیل اهانت هواداران آذربایجانی به داور نیمه تمام ماند. در دور دوم لیگ برتر بسکتبال مردان ایران هم تیم زبان اصفهان 83 بر 75 پالش نفت آبادان را شکست داد و با دو برد پیاپی صدرنشین گروه 6 شد. تیم صنایع هرمزگان هم 80 بر 77 از صد تیم سپاهان اصفهان گذشت. امروز از گروه سوم اکسون تهران با کاله و شهرداری گرگان با مصر رفسنجان دیدار می‌کنند. در رقابت فوتبال جام حذفی اسپانیا دیشب سوسییداد با دو گل تیم مدعی اتلتیکو مادرید را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امشب الچه و رئال مادرید برابر هم سفارایی می‌کنند. در جام حذفی ایتالیا اینتر 3-2 امپولی را حذف کرد و ساسولو با یک گل از سد کالیاری گذشت. امشب روم برابر لچه قرار می‌گیرد. در جام حذفی آلمان لایپزیگ با دو گل هانزا روستوک را برد. هانوفر 3-3 موشنگلادباخ را شکست داد. هرتا برلین 3-2 به یونیون برلین باخت و فرایبورگ 4-1 از سد هوفنهایم گذشت. در دو بازی معوقه از هفته افتتاح مسابقات لیگ برتر انگلیس هم منچستر یونایتد با نتیجه 3-1 میزبانش برندفورد رو شکست داد و به نخستین تیم تاریخ لیگ برتر انگلیس تبدیل شد که در 300 بازی خارج از خانه به پیروزی رسیده. در دیگر بازی تاتنهام در خارج از خانه مقابل لستر سیتی 3-2 پیروز و 36 امتیازی شد و در رتبه پنجم جدول قرار گرفت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
هموطنان گرامی، خبرهای ساعت 8 بامداد رو شنیدید. از شما دعوت میکنم با برنامه ظهور آیه ها به مدت 9 دقیقه و 14 ثانیه همراه باشید.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. ما تا کنون در ارتباط با وقایعی که در سوره مبارکه توبه شرح اون به میان آمده برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون کردیم، چون سوره توبه خب از جمله سوره‌هایی که در اواخر عمر پیامبر نازل شد. مخصوصا بخشی از سوره توبه گره می‌خوره با ماجرای جنگ تبوک، که در جنگ تبوک دو گروه کارشکنی‌هایی رو در مقابل پیامبر و مسلمانان انجام دادن. یکی منافقان که اهل توطئه بودن، از شرکت در جنگ تخلف می‌کردن، گاهی با دشمنان اسلام همکاری می‌کردن و خدای تبارک و تعالی به افشای اونها می‌پرداخت، و دیگری برخی از افرادی که در حد منافقان خطرناک نبودن اما ضعیف الایمان بودن، و به دلیل ضعفی که از جهت ایمانی داشتن ممکن بود که از شرکت در جنگ تخلف بکنن و بعدش پشیمان بشن و حتی به فکر توبه و معذرت خواهی بیفتن، که آیه 118 سوره توبه شرح یکی از همین ماجراها رو برای ما دربر داره. در ابتدا سبب نزول این آیه رو در قالب نمایشی میشنویم و بعد به نقد و ارزیابی اون خواهیم پرداخت.
آوردند وقتی خبر تجاوز لشکر روم به سرحدات مسلمانان به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، آن حضرت بلافاصله فرمان جهاد دادند. اما چون در گرمای تابستان بود و هنگام چیدن خرما، برخی برای شرکت نکردن بهانه جویی کردند که شماری از آنان منافق بودند. اما شماری دیگر بیان که بد دل باشند سستی ورزیدند. 3 تن از این کاهلان که به جنگ نرفته بودند پس از بازگشت پیامبر از جنگ مورد تحریم قرار گرفتند.
ابن امیه، ما را این وقت شب به اینجا کشنده ای که چه؟ میخواهی بیش از این رسوا شویم؟ میخواهی بگویند که این ستن برای رسول الله دستیس چینی میکنند؟
نه عجب، نه، اتفاق مهمی رخ داده.
چه اتفاقی؟
شخصی ناشناس از سوی دولت روم نزد من آمد و گفت حال که شما ستن مورد تحریم پیامبرتان قرار گرفته اید، میتوانید به سرزمین ما بیایید و در آسایش زندگی کنید.
چه در قبالش چه کنیم؟
آنها را در دشمنی با پیامبر یاری کنیم.
تو چه گفتی؟
هنوز هیچ، گفتم بگذار با آن دوتن دیگر مشورت کنم و بعد پاسختان را بدهم.
ابن امیه، تو برای رفتن مرددی؟
نظر من بسته به نظر شماست، چرا که من جز با شما دوتن با کس دیگری ارتباط ندارم.
وای بر ما، وای بر ما. ببینید چه خطایی کرده ایم که دشمن بر ایمان ما طمع کرده و از ما خیانت میخواهد. من با شما نمی آیم. من با شما نمی آیم. از این پس هم ارتباطم را با شما قطع می کنم تا استغفار کنم.
حق با کعب است ابن امیه. بیا ما نیز به جای راه روم، راه توبه را در پیش گیریم.
بسیار خوب، موافقم، توبه می کنی.
باری عزیزان، آن ستن به شدت از کرده خود نادم شدند و به درگاه خدا استغفار کردند، تا اینکه پس از 50 روز با نزول آیه 118 از سوره مبارکه توبه، توبه آنان پذیرفته شد.
و نیز بر آن ستن که بر جای مانده بودند و قبول توبه آنان به تعویق افتاد، تا آنجا که زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست، پس خدا به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند. بی تردید خدا همان توبه پذیر مهربان است.
و علی الثلاثه الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
خب دوستان همراه، ما سبب نزول رو شنیدیم و در واقع از این سبب نزول میشه استفاده کرد که در سالهای آخر عمر پیامبر اسلام در بین مسلمانان جریانهایی بودن با شدت و ضعف. مثلا یک جریان منافقان بودن که اینا دیگه بسیار افراد خطرناکی بودن، با دشمنان همراهی میکردن، توطئه چینی میکردن علیه مسلمانان و خدا و پیامبر هم در مقابل اونها به خونسا کردن توطئه هاشون میپرداختند که ضررشون به اسلام کمتر بشه. اما افراد دیگه ای هم بودن که ما میتونیم از اونها تعبیر بکنیم به ضعیف الایمان ها. این ضعیف الایمان ها ممکن بود به سرعت جهاد با پیغمبر رو لبیک نگن، گاهی هم تا مرز همراهی و خیانت پیش برن، ولی در این حال چون راه حق رو تشخیص داده بودن، با اندکی مبارزه با نفس و نفسانیت خودشون تصمیم به برگشت و توبه می گرفتن که وجود این سه نفری که در این سبب نزول آیه شنیدیم از جمله افراد ضعیف الایمانیه که اینا توبه کردن و میگن که خودشون رو بستن به یک ستونی در مسجد النبی و گفتن که علامت توبه ما باید این باشه که خود پیامبر اسلام که آگاه بر اینکه توبه ما قبول شده یا نشده بیاد ما رو باز بکنه و ما در جریان پشیمونی و توبه اونها قرار گرفتیم. این مطلب به عنوان سبب نزول آیه 118 سوره توبه